بسم الله الرحمن الرحیم و اکسهو ای و منهو اکس المذکور یعنی تسمیت الشیء باسم کله کل اصابع المستعملت فی الانامل التي هي اجزاء من الاصابع في قوله تعالى يجعلون اصابعهم في آذانهم سوره بقره آیه 19. خب بحث در ذکر انواع علاقه ها بود، یکی از اونها گفت تسمیت الشیء به اسم جزئه، اسم جزء شیء را اطلاق کنیم بر کل، از جزء کل را اراده کنیم، این بگیم اون دیدبان نگهبان را اراده کنیم، با اینکه این چشم اونه و اطلاق کردیم بر کل و بر خود اون دیدبان، تسمیت الکل به اسم جزئه. حالا میگه و عکسه، عکس اون تسمیت الکل به اسم جزئه. های عکسه را مذکر آورده، با اینکه برمیگردد به اون تسمیت الشیء به اسم جزئه، مرجعش مؤنث تسمیه، های عکسه مذکره. بلذا شارح در اینجا آمده میگه مراد از های عکسه المذکوره، اونی که ذکر شد المذکور، تا اینکه یک توجیهی کرده باشد برای اینکه با اینکه مرجع مؤنثه چرا ضمیر مذکر به او برگشته. و منهو یعنی بله، و عکسه یعنی عکس اون مذکور، مراد از مذکورم همین تسمیت الشیء به اسم جزئه باشه، عکس المذکور یعنی عکس ما ذکر مثلا. البته بعضی ها دارن به این که ممکنه یک کسی بگه تسمیه با اضافه شدن به شیء کسب تذکیر کرده، از این باب توجیه بکنه، یا این یکی بگه مصدری که تا دارد جایز الوجهین مثلا، چون اینه دارن، یعنی تو کتاب ها نوعا اینه میگن، منتها در کتاب های نحوی درست حسابی این به این شکلی تصریح نشده که مصدری که تا داشته باشد جایز الوجهین. بله در اسم جنس میگن، اسم جنس میشود ضمیر مذکر بهش برگرده، میشود ضمیر مؤنث برگرده، ولی خصوص مصدری که تا داره بگن جائز الوجهینه تو کتاب های نحوی که بنده ندیدم، نه رضی نه جای دیگه. حالا شاید یک جا باشه ولی بنده ندیدم، به نوعنم ندیدن. هر کس هم میگه در حاشیه منظومه اینجور گفته، در فلان جا گفته، فلان کس در حاشیه گفته، یه همچی چیزیه، ولی در نحو عنوان یه قاعده‌ای باشه همچی چیزی مثل این که هنوز درست حسابی به دست نیامده. خب و عکس اوست، یعنی و از اون قبیل است، عکس اونی که ذکر کردیم، اونی که ذکر کردیم تسمیت الشیء به اسم جزئه بود، عکسش میشد تسمیت الشیء به اسم کلش، اسم کل را اطلاق کنیم، جزئی از اون کل را ازش اراده کنیم. یکی از علائق اینه، معنای حقیقی کل باشه، معنای مجازی جزء باشه. مثالش مثل چی؟ مثل کلمه اصابع که استعمال شده در انامل، انامل یعنی سرانگشتان، انمله مفرده یعنی سرانگشت، سرانگشت، اصبع یعنی خود انگشت کلش. حالا میگه در آیه شریفه اصابع گفته شده، انامل ازش اراده شده. خب انامل بعضی از اصابع هست، اصبع کل است، انمله جزء اسبع گفته شده، انمله که جزء اراده شده، تسمیت الجزء به اسم کله، مثل اصابی که استعمال شده در انامل، اون اناملی که اجزایی اند از اصابی. در قوله تعالی یجعلون اصابعهم فی آذانهم، باران میاد با شدت، نمیدونم سر صدا و امثال ذالک است، اینها محکم گوش خود را میگیرند، این سر صدا گوش اونها را مثلا اذیت نکنه، پردش پاره نکنه یا هرچی. خب انسان که وقتی که میخواد گوشش بگیره، سرانگشت میکند توی گوشش، کل انگشت که تابیخ توی گوش نمیره. این اصلش این است که بگه یجعلون اناملهم فی آذانهم، ولی دارد که یجعلون اصابعهم فی آذانهم، مراد از اصابع انامله. البته نوعا مجاز یک نکته ایم داره، یعنی ممکنه اون نکته های عدیده ای داشته باشد، بعض جاها مشتمل بر مبالغه باشد. اینجا حالا به جای انامل چرا اصابه گفت؟ خود انامل رو نگفت، این در مقام مبالغه است. میخواد بگد اینها اینقدر با سرانگشتان خودشان رو گوشاشان را گرفته بودن که انه کل انگشت را بردن توی گوش که هیچ گونه صدای داخل نره. این مبالغه است در محکم گرفتن گوش ها با سرانگشتان. اینقدر گوشاشان را با سرانگشتان محکم گرفتن که نگذاره صدا بره تو، که انه کل انگشت کردن توی گوش. خب اصابه هم جمع اسبه، اسبه یادم میاد مثل این که در المنجد در حمزهش میگه سه وجه، در باشم سه وجه، ذمه و فتحه و کسر. نتیجتا در اسبه چند لغت میشه؟ نقطا. در اسبه نقطا لغت میتوند باشه. خب تمام شدید. و منهو، بله، و تمام شد. و تسمیته، ای و منه تسمیت الشی به اسم سببه، سومی از علاقه. نحو رأین الغیث، ای النبات الذی سببه الغیث. اسم سبب را اطلاق کنید، مسبب اون سبب را ازش اراده کنیم، اینم باز مجازه. لفظی که برای سبب وضع شده اگر در خود سبب استعمال بشه میشه طریقت. در مسبب اون سبب استعمال کنی با فرض اینکه این لفظ برای خود اون مسبب وضع نشده، خواهی نخواهی این میشود مجاز. تسمیت الشی به اسم سببه، مثالش مثل آیه شریفه رأین الغیثه، آیه نیست مثال، نحو رأین الغیثه یعنی حیوانات را در باران چرانید. خب حیوانات را انسان در باران که نمی چراند، در علف، علف می خورند، علف می چرند اونا دیگه، چراندن در علف می شن نه در باران. از این که چراندن در علف میشد نباران، معلوم میشد که مراد از غیث علفه، موضوع اون له غیث بارانه. به قرینه رأینا از غیث باران اراده نشده، چون باران چراندنی نیست یا چریدنی نیست. از این معلوم میشد که مراد از غیث پس علفه. حالا به چه مناسبت به علف غیث گفتن؟ میگن باران سببه، علف مسببه، یعنی باران سبب میشد که علف میروید. اسم سبب را که کلمه غیث باشه، سببش هم خود باران، اسمی که برای باران که لفظ غیث باشه اطلاق کردیم، مسبب اون باران را که علف باشه دراده کردیم. رأین الغیثه ای نبات الذی سببه الغیث او تسمیت و شیعه به اسم مسببه، این عکس اون. لفظی برای مسبب یک سببی وضع شده، شما اون لفظی که مال مسببه استعمال بکنی، خود مسبب را اراده نکنی بلکه سبب اون مسبب را از این لفظ اراده کنی، اینم خواهی نخواهی میشود مجاز، چون که این لفظ برای خصوص مسبب وضع شده نه برای سبب. مثالش مثل امطرت السماء و نباتن، بارید آسمان نباتی را. آسمان که علف نمی باره، آسمان باران می باره، نبات یعنی رویدنی. آسمان باران می باره که سبب نبات می شه، یعنی باعث می شد که نبات بروید. اینجا نبات را گفته، اراده کرده مطر را به قرینه امطرت. باران سبب است، نبات مسببه. لفظی که مال مسببه که کلمه نبات باشه، گفته سبب اون نبات را که باران باشد اراده کرده. در اولی علاقه سببیت بود، در دومی علاقه مسببیت، یعنی معنای حقیقی در دومی مسبب، معنای مجازی سببه. اینم علاقه چهارم که گفت، چون که گفتیم مصنف 9 تا گفته بعدن به اسمها، که این چهارمی بود. نباتن ای غیثن یکون و نباتو مسببن انهو. مراد از نبات یعنی بارانی که می باشد نبات مسبب از اون غیث. تمام شد. و اورد فل ایزاح من امثلت تسمیت السبب به اسم المسبب قولهم فلانون اکلت دمه ایت دیت المسببت ان الدمه و هو سهون بل هو من تسمیت المسبب به اسم السبب. حالا اولین مثال رو معنا کنیم. تو عربا میگن فلانون اکلت دم، فلان کس دم را خورد، منظورشان از دم دیه است. منظورشان از دم دیه است. فلان کس خورد دم را، یعنی دیه را. خب شما حساب بکنید دم سبب دیه است، یعنی کسی کسی را میکشه، کشتن او و ریختن خون او موجب دیه میشند. پس خون سبب است، دیه مسبب. اینجا دم را که سبب گفته، مسبب اون دم را که دیه باشد اراده کرده. حالا معنی این اول سوال بشه، فلان کس دیه را خورد یعنی چه اصلا؟ یعنی کسی کسی را کشت، قاتل دیه مقتول را نداد و خورد، مثل این که میگی فلانی حق مرا خورد. آیا مراد اینه؟ قاتل دیه مقتول را نداد خورد، این مراده یا نه؟ طرف مقتول یعنی قومش، خیش مقتول، وارث مقتول، دیه را از قاتل گرفتند و خوردند. آیا مراد اینها از فلانون اکلت دم معنای اولیست قاتل دیه ای طرف را خورده نداد، یا وارث مقتول دیه رو از قاتل گرفت و خورد، کدامشه؟ ما باشیم و عرف عرب را بلد نباشیم در عبارت گیر میکنیم که آیا اینا مرادشان اولیست یا دومی. چلبی در حاشیه متول، اون حاشیه مستقلش صفحه 520 میشه، اون چاپی که سابقا داشت، حالا چاپی شاید تازه شده میگن چلبی و اینا، شاید تبس شده باشه، همین بحث دیگه، همین بحث در حاشیه. اون چاپی که بنده دارم صفحه 520ش. چلبی در رابطه با این مثال این جمله دارد که اون مراد اینها را روشن میکنه. اونجا دارد که و اخذ و دیته اندل عربه آرون عظیم، یعنی کسی کسی را بکشه، وارث مقتول دیه را از اون قاتل بگیرند، این عیب براش، میگن یا ببخش یا پاشو قاتل را بکش، نوعا میکشن. ای بسا اتفاقا میافتاد میبخشید. گرفتن دیه او و خوردنش برای وارث قاتل عیب بوده، ننگ بوده. از این معلوم میشود که مراد از این تعبیر که میگن فلانون اکلت دم، یعنی وارث مقتول دیه مقتول خود را گرفتند و خوردن، میخوان ایراد بگیرن به اون وارث مقتول. زید وارث مقتوله، کسی پدر زید را کشته، زید دیه پدرش را گرفت و خورد، میخواد ایراد بگیرد به زید، میخواد بگه کار زشتی کردی، کار ننگی کردی. پس این عرفی که در بین عرب هست، این معین میکند مراد از فلانون اکلت دم را، اکلت دم را، که یعنی وارث مقتول دیه را، دیه مقتول خودشان را از طرف قاتل گرفتند و خوردن. قاعدتاً اینجوریست، قاعدتاً میدونم در عرف عرب قاعدتاً اینجوریست. خب تمام شد. حالا شما حساب بکنید، گفتیم که خون سببه، دیه مسببه، این تسمیت و سبب به اسم المسبب است یا تسمیت المسبب به اسم سبب؟ تسمیت المسبب که دیه باشه به اسم سبب که خون باشه، چون خون سبب است دیه مسبب دیگه، یعنی دیه را خون میارد دیگه، چون خونش ریخته شده موجب دیه شده. پس این مثال از قبیل تسمیت المسبب به اسم سبب. خطیب قزوینی در ایضا عوضی این را مثال زده، این را مثال زده است برای تسمیه مسبب به اسم سبب، با اینکه این از قبیل تسمیه، این را مثال زده است برای تسمیه سبب به اسم مسبب، با اینکه از قبیل تسمیه مسبب به اسم سبب. ببینید حالا و ایراد کرده، ایراد کرده یعنی ذکر کرده ها، و ایراد کرده و ذکر کرده مصنف در کتاب ایضاح در ضمن مثال های تسمیت و سبب به اسم مسبب، قول عرب را که میگن فلانون اکلت دم، یعنی دیهی که مسبب از دمه، دیهی که مسبب از دمه، مراد از دم دیه است، تسمیت المسبب به اسم سبب. ولی ایشون میگه از قبیل تسمیه مسبب به اسم سبب استی. قاطی کردیم. و ایراد کرده مصنف در ایضاح در امثله تسمیه سبب به اسم مسبب این مثال را. دم یعنی دیه ای که مسبب از دم. و این ایراد مصنف سهو است، بلکه این مثال از قبیل تسمیه مسبب است به اسم سبب. دیه مسبب، خون سبب، دم سبب، دم را گفته مسببش اراده کرده. پس این تسمیت المسبب به اسم سبب است، نه تسمیت سبب به اسم مسبب که خطیب قزوینی اشتباها گفته.
این توضیح ایضاحی، توضیح شارح ماست.
من تازه به این نگاه نکردم، ولی بعید نیست که توضیح خود خطیب قزوینی باشه. نه در گفتن چیز منتهای بس و اشتباه بشد دیگه. حالا شما نداری شما دستوقی اونو باز کنید ببینید. خب ایضاح مال خطیب قزوینیه، این تسمیه طول. آره آره، عبارت میزا ایزا را نگاه کنید، عبارت ایزا تا کجاست؟ خب آره، بعد بله ایزا پالاست، من میدونم این مثال را آورده اونجا است یا نه آورده، یقینا آورده که خطیبه. اگر کتاب تسمیتون بسید. آها، و قولهم فلانون اکل الدم ای دیت التی هی مسببتون عن الدم، مسببتون، تا این مسببتون همین عبارت ایزاهه خودش. نه تفسیرش درسته، منتها این مثال را خودش هم کهنه یک از باب سهوه میگه، یعنی مثل این که حواسش جمع نبود اونجا ذکر کرده، نه این که وضعی فهمیده، درست فهمیده منتها سهوه اونجا ذکر کرده، این آمده بوده پایینم. خب پس این ایدیت المسببت عن الدم جزء ایزاه. صفحه چنده شروح تلخیص؟ این شروح تلخیص ایزاهش صفحه 34ش، جلد 4 صفحه 38ش برد. خب تمام شد. بل هو من تسمیت المسبب به اسم السبب، این از قبیل تسمیه مسبب به اسم سبب است. تمام شد. او ما کان علی ای تسمیت الشیء باسم الشیء الذی کان هو علیه فی الزمان الماضی لکنه لیس علیه الان نحو و آت الیتام و اموالهم، سوره نساء 4 آیه 2. ای الذین کانوا یتاما قبل ذلک اذ لا یتما بعد البلوغ. یکی از پنجمی از علائق مجاز مرسل اینه که یک شیئی است قبلا این چیزی دیگر بود، یک اسمی داشت، حالا اون وضع اولی عوض شد، اون اسم دیگه الان براش نیست. مثلا فرض کنید خمر برگردد سرکه بشه، فرض این الان سرکه است، قبلا شراب بود اسمش هم خمر بود، حالا این شراب مبدل شد به سرکه، اون اسم قبلی دیگه برش اطلاق نمیشه. یه همچی چیزی، شیئیست قبلا شیئ دیگری بود، وضعش عوض شد، اسم قبلی هم با خودش رفت. حالا ما به این شی اون اسم قبلیش را مجازن اطلاق کنیم. این سرکه‌ای که قبلا شراب بود اسمش خمر بود، حالا مبدل به سرکه شده، اسم خمرم دیگه ازش رفته، الان ما این را به اعتبار اینکه قبلا خمر بود الان بهش خمر اطلاق کنیم. میگه این اطلاق میشود مجاز، تسمیت و شی به اسم ماکان، شی را بنامیم به اسم اون وضع قبلی خوده. او ماکان علیه، های علیه برمیگردد به اون مای ماکان، یعنی تسمیت و شی به اسم اون چیزی که بگید شرابی که بود، این شی بر اون در گذشته، این سرکه قبلا شراب بود، لکنه لیس علیه الان، لکن الان به اون وضع دیگه نیست، اون نیست. یعنی نامیدن شی را، مثلا سرکه را، به اسم اون چیزی که، یعنی شراب، الذی کان هو علیه فی الزمان الماضی، اون شیئی که، الذی برمیگردد به این شی دوم ها، به اسم شیء الذی کان، اون شیء اول، شیء اول چه بود؟ سرکه، علیه علی الشیء الثانی شراب، در گذشته، لکن اون شیء اول نیست بر این شیء ثانی الان. شیء اول خمر گفتیم، سرکه، شیء ثانی هم شراب، تسمیت و شیء شیء اول، بسم شیء شراب، الذی به شیء ثانی برمیگردد که خمر بشه، کان هو برمیگردد به اون شیء اول که سرکه بود، علیه هاش برمیگردد به شیء ثانی که شراب بود. در زمان ماضی لکنهو، اون های علیه، های لکنهو باز برمیگردد به اون شیء اول که سرکه باشد، لیس علیه، های علیه باز برمیگردد به شیء ثانی که شراب باشد الان. خب این هم استعمال مجاز است، چون این اسم الان برای این نیست، قبلا براش بود الان نیست. الان استعمال بکنی در این، استعمال لفظ در غیر موضوع له میشه و لفظی که در غیر موضوع له استعمال بشه بعد میشه مجاز به اون شرایطی که داره.
این مشتقی که اصول
میگن به اعتبار مقتضا، این تعبیر اهمه، اگر مشتق باشد جای نزاست که اینجا میگیم، جامد باشد نه دیگه. یعنی اینجور نیست که اگر گفتیم مشتق اعم است از ماضی و حال پس بنابراین این علاقه وجود نداره، نه خیر، گاهی اوقات این لفظ از مشتقات است، گاهی اوقات از جامده، مثل کلمه خمر جامده دیگه، یعنی این سر جای خودش هست. نحو و آت الیتاما امواله، بدهید به یتاما اموالشان رو. خب یتیم به کی میگن؟ یه کسی که پدرش مرده، کسی که پدرش مرده، یک، دوم به حد بلوغ نرسیده، دو تا شرط داره، کسی پدرش مرده باشه، یکی هم به حد بلوغ نرسیده باشه، پدر زنده باشه به حد بلوغ نرسه بهش یتیم نمیگن، پدر مرده باشه به حد بلوغ برسه بازم بهش یتیم نمیگن. اگر پدر مرده و اینم به حد بلوغ نرسیده است، در لغت عرب یتیم به همچه آدمی میگن، نه مطلق کسی که پدرش مرده، و الا پیرمردهای 90 ساله هم بایستی اینا بگی یتیم، مثلا با اینکه بینا کسی یتیم نمیگه. خب حالا آیه شریفه دارد که و آتو الیتاما اموالهم، اموال یتاما را به اونا بدید. از اون طرف شرعاً یتیم مادامی که یتیمه به حد بلوغ نرسیده نمیشود مالش به او داد، ولی بایستی مال او را نگه داره تا به حد بلوغ برسه، بعد از اینکه به حد بلوغ رسید مالش بهش بده. اینه ما شرعاً داریم. با اون قرینه در این آیه شریفه مراد از یتاما که میگد اموالشان را بهشان بدید، آیا مراد از یتاما اونایی است که الان یتیمه؟ کسی که الان یتیمه مالش بهش نمیده. از این معلوم میشد مراد از یتاما اونهایی است که قبلا یتیم بودن، اموالشان را اینا نگه داشته بودن، بعد اونها به حد بلوغ رسید. حالا به اینا میگه که شما که این اموال یتاما رو مثلا نگهداری میکردید و این حرفا، الان اونا به حد بلوغ رسیدن به اونا بدید. پس مراد از یتاما اونهاییست که قبلا یتیم بودن، الان به حد بلوغ رسیدن. الانی که به حد بلوغ رسیدن اینا یتیم نیستن. اطلاق یتیم بر اینها میگه از قبیل تسمیت و شی به اسم ماکانه. این بالغ قبلا یتیم بود، اون با اسم یتیم را داشت، الان دیگه یتیم گفته نمیشه و اسم یتیم را نداره. این اسم حالت سابقه شه برش اطلاق کردی. حالت سابقه این بود پدر نداشت، به حد بلوغ هم نرسیده بود یتیم. حالا به حد بلوغ رسید، وضعش عوض شد، الان دیگه اسم یتیم را نداره. الان اینجا اطلاق شده یتیم به همچه کسی، اینم میگه مجاز است و علاقش هم ماکان. منتها از اونجایی که یتیم صفت مشبه هست، مثلا بر وزن فعیل است دیگه یتیم، هر چه دیگه در مشتقات اختلافه. اسم مشتقات مثل اسم فاعل و اسم مفعول اینا ها، نه اینکه فعل. حالا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه اختلاف است. همه میگن استعمال اینها در حال حقیقت، همه میگن استعمال اینها در مستقبل مجاز. میماند اینها در ماضی استعمال بشن. زید دیروز کسی را کشته، ما الان بهش میگیم قاتل. آیا این حقیقت است یا مجاز؟ اختلاف. بعضی ها میگن در ماضی هم مجازن و بعضی هم میگن نه، در ماضی هم مثل حال حقیقته. ما اگر چنانچه این قول ثانی را بگیریم، این و آتولیتاما دیگه مجاز نخواهد. ولی قول اول را بگیریم که بگیم بله اینها در حال حقیقتن، در ماضی مجاز، این آیه شریفه مثال ما در اینجا میشود. مسئله اختلافی یعنی نحو و آتو الیتام و انبالا. ای یتاما رو منع میکنه بر فرض این که مجاز باشه، یعنی اون کسانی که بودن قبل از این یتیم. قبل از این یعنی قبل از این که بناست دیگه فعلا مالشان بهشان داده بشه، قبل از دادن مال یتیم بود. اذ لا یتم بعد از بلوغ، زیرا که بعد از بلوغ دیگه یتمی نیست، یعنی کسی رو بعد از بلوغ یتیم نمیگه، تمام شد. اموال، یک آیه شریف هم هست ولا تقربوا مال الیتیم، ولا تقربوا مال الیتیم. یکی کسی خطش خوب بوده، قرآن می نوشته، برای مردم پول می گرفت. نقلش ازش که مثل این که میگه من 60 تا قرآن نوشتم، سابقاًم قرآن ها را با جوهر و مرکب و اینا می نوشتن، نیش بود و قلم بود و می زدن بر جوهر و مرکب و اینا می نوشتن. وقتی که تازه می نویسن اون مرکب اونجا تره، می ماند خوش می شن. میگه هر آیه ای را که من می نوشتم این مگس ها می نشستن روی آیه و از اون مرکبش می خوردن، استفاده می کردن، تر بود می خوردن. ولی در این مدت که 60 تا قرآن نوشتم نشد یک مگسی روی این ولا تقربوا مال الیتیم بشیند و از مرکبش بخوره، از اونا بخوره. ولی بین یکی از اونها هم در تمام این مدت نزدیک نشد. ولا تقربوا مال الیتیم. بله دیگه، حالا هر چی بوده، ولی خب مخواسته یعنی به نفع خودش بگه. خب ولی کسی که 60 قرآن بنویسه دیگه نمیشه یتیم باشه. چون 60 قرآن اون زمان با دست میخواد بنویسه 60 ساله بایستی 70 80 ساله باشه. خب تمام شد. او تسمیت و شیعه به اسم ما یکونو، بله به اسم ما یهول و الیه دالک شیع فی زمان المستقبل. مستقبل، مستقبل ذاتن ما به طرف زمان میریم میشد مستقبل، او به طرف ما میاد میشد مستقبل. خب نهو انی ارانی اعصر و خمرا ای اسیرن یهول و الالخمر. علاقه ششم عکس این قبلیه، شیئیست الان، این بعدن شیئ دیگر خواهد شد، ولو شعنن شیئیست بعدن شیئ دیگر خواهد شد ولو بالقوه و به شعنن. اون وقت یه اسمی پیدا خواهد کرد که اون اسم بعدی را الان نداره. شما مجازن اسم حالت بعدی رو الان برش اطلاق بکنی، مثلا انگور خمر نیست ولی در آینده خمر خواهد شد، الان شما به این انگور کلمه خمر اطلاق کنی، خمر بگی اراده کنی انگور را، ولی این انگور خمر نیست، بعدن میخواد شراب بشه، بعد از اینکه شراب شد اسم خمر پیدا میکنه، ولی اون اسم وضع بعدی او رو الان برش اطلاق کنی، اینم باز میشود مجاز. یا نامیدن شیء را به اسم اون چیزی که یعول اون شیء اول الی شیء ثانی فی المستقبل. تسمیت و شیء انگور به اسم اون شرابی که یعول و اون انگور الیه یعنی الی شیء ثانی یعنی شراب در زمان مستقبل. مثالش مثل این آیه شریفه انی ارانی اعصر و خمر. خب اون دو نفر که با حضرت یوسف زندان افتاده بودند دیدن حضرت یوسف تعبیر خواب میکنه و تعبیرهای خوب، اونا هر کدام گفت من یه خوابی دیدم که حضرت تعبیر کنه. یکی از اونها گفت که انی ارانی اعصر و خمر، من در خواب دیدم که انگور فشار میده، مرادش از خمر میگن انگور، انگور فشار میدم، میدم که آبش در بیاد. مثلا حالا آب انگور رو هم بعضی اوقات خب خمر رو اینا درست میکردن. انی ارانی اعصر و خمر، اینجا میگن مرادش از خمر انگوره، چون اصل انگور را فشار میدن دیگه، خمر را که اون چیزه مایه اون را که دیگه معنا نداره بگیم خودش را فشار میدن. به قرینه اعصر و معلوم است که مراد از خمر انگوره، انگور هم که خمر نیست، بعدن ممکنه خمر بشه، بعدن شراب بشه، اون وقت اسم خمر پیدا میکنه، الان بهش گفتن خمر. البته بعضی از وقتی در اون البرهان مال زرکشی دیدم که در بعضی از لغات عرب کلمه به انگور اصلا اونا خمر میگه، اگر چنان که اونها به انگور خمر میگن اسم انگور در بین اونا خمر. این آیه هم اگر بر طبق لغت اونها آمده باشد دیگه مجاز نخواهد، بر طبق لغت بقیه آمده باشد میشد مجاز. نه برهان زرکشی مال مقدمه قرآن مثل الاتقان سیوطی، البرهان مال زرکشی 4 جزء قبلا در 4 مجلد چاپ شده بود، الان در 2 مجلد چاپ شده و مقدمه قرآن، یعنی کسی که میخواد در تفسیر کار بکنه قبلا بایستی این کتاب را بخونه بعد وارد تفسیر بشه. مثل اون منتها این با اون فرق داره، اون یعنی جنبه ادبی اونو به اون صورت چیز نکرده، این مثل الاتقانشون، اکثر مطالب الاتقان از اینجا برده شده، یعنی مقدم بوده از الاتقان و مطالب را مفصل تر گفته و الاتقان هم همین مطالب زرکشی را خلاصه کرده. خودش هم البته ممکن چیزای اضافه کرده باشه هم، ولی خوب البته اینجا چند مسئله هست. یکی اینکه این آیه در کجا نازل شده، جا تا جایی بسا فرق. حالا ما اونجا نیستیم ولی احتمالات دیگه، اگر یه آیه در جای نازل شده به حضرت که در بین فلان طایفه بود مثلا، چه اشکال دارد بر طبق لغت اونها وارد بشه؟ عوض نمیشه. نه مثلا فرض کنید، نه اون قبوله، اون قبوله. آیه ها به بایستی دید در کجاها نازل شد، این یه مسئله ایست، مجرد احتمال ها، نه اینکه میگم حتما اینجوری. این یکی. و ثانیاً این آیات که خیلی ها اینجوری هست، این قرا، خب ما عقیده من این است که این قرا سبعه اینجور نیست که اینجوری که قرائت کردن قرآن همینجوری بوده. اینا خواندن را اینا بر طبق چیز خواندن، یعنی بر طبق اونجوری که خودشان چیز بود، یکی مثلا به اون لغت نزدیک بود، یکی به این لغت نزدیک بود، یکی به اون لغت نزدیک بود، ای بسا به حسب اون قسمتی که اینا در اونجا بودن آیات رو بر طبق اون خوانده باشن. خیلی از اختلافات ای بسا از این ناحیه ناشی شده باشه. ولی بگیم این آیه اونجور خوانده شده بر طبق لغت حجاز، اینجور خوانده شده اون یکی اینجور خوانده است بر طبق لغت تعمیل، این یک جور بیشتر نازل نشده. اونجا قاری یک مرتبه این طرفی بوده مثلا اینجور قرائت، اون یکی اون طرفی بوده اونجور قرائت کرده. و اما اینکه قرآن به حضرت یک نواخ نازل شده و این قراء سبع است که اختلاف در این هاست، نه اینکه در خود قرآن بوده. آها، بل سر قرائت نوبن. اما اینکه نزول چه نحوه بوده اونجا هم باز بایستی نه اشکال نداره، نه میدونم عرض کردم، حالا اون مال اختلاف قرائات بود که عرض کرد. و اما اینکه در اینجا آیا این خمر، کلمه خمر در اینجا یعنی این در این آیه بر طبق اون لغت میگن که بگیم که این مجازی صیغت میشه، این هم البته در صورت است که خداوند در مقام استعمال خواسته باشه بر طبق اون لغت حرف، اگر بر طبق او حرف نزند میشد مجاز. اونش البته ای بسا یک کسی بگید مانی نداره بشه، اشکال نداشته باشه، یعنی کما اینکه اینا مثل یک اصطلاحات مختلفه هست، خداوند گاهی اوقات بر طبق این اصطلاح حرف بزنه، گاهی بر طبق اون اصطلاح، گاهی بر طبق این اصطلاح. خب.
اگر که ما این رو لغت مثلا پس کنید تمیم بدونیم که اونها در لغت تمیم خمر رو برای انگور میگیرن، تمیمیه از این هیچ چیزی بلاغی استفاده نمی کنن، اجازه این بعد استفاده می کنن.
باشد، اونی که اگر چنانچه حقیقت استعمال کرده اون نکته مجازی رو نباید استفاده، اگر اینا استفاده میکنن اشتباه میکنن.
این لغت که الان از اجازه رسیده این قرآن، خب آیه خمره، این اعلامی اصلا خمره، این اجازه از توش نکته در بیارن نمیارن.
اون عرض کردم اگر چنانچه بر طبق اون لغت باشد نکته اضافی نداره، اینا اگر در بیارن بی خود در آورده، اینجور میشه. نه نمیدونه، نه دیگه، یعنی نمیدونه وقتی که ندونه حتما نمیتونه بگه این نکته درش وجود داره.
مثلا فرض کنید توی آقای قرآن نداره، ولی نمونه مثال عربی مثلا یه شخص مثلا
برادر شجاع میگن حسن
تو شب
خب اون رو عین
اصلا یعنی ما دیگه اصلا یعنی دیگه میگه هیچ مدار دیگه نداره، دیگه شوکه هم نداره.
نه بر طبق اون اگر اسمش باشه،
قبوله.
اون نه اونش لازم نیست هر کردم. اگر چنانچه اینجا در واقع فرزن حقیقت باشد، اینجا دیگه اون نکته مجازیت درش نخواهد. شما میگی بعضی ها خیال میکنن مجاز است، نکته ازش میفهمن، این نتیجتا بی خود فهمیده، یعنی خیال کرده که مجاز این نکته رو برداشت کرد و در واقع مجاز نبود، این نکته رو نداشته. این هیچ اشکال ندارد که خیلی از شنیدن آیه فلان معنا رو برداشت بکنن از باب این که اشتباه کرده در فهمش و این برداشتش اشتباه باشه، اون ضرری نداره. خب ای اسیران یعول الالخمر، اسیر یعنی معصور، معصور یعنی چه؟ اون چیزی که فشار داده می شود. البته الان مردم نوعاً اسیر پرتغال با آب پرتغال میگن، اسیر هندوانه با آب هندوانه میگن، اصل اسیر خود هندوانه است، فشارش میدی آبش در میاد، اصل اسیر خود پرتغاله، فشار میدی آبش در میاد، نه اینکه آبش اسیره. معصور یعنی خود انگور را فشار میدی خود انگور میشد معصور، آبش در میاد. پرتغال خودش معصور، آبش در میاد. اسیر یعنی، ولی ده میگه مراد از خمر اسیره، اسیر یعنی خود انگور، نه اینکه آب انگور. ولی چرا؟ فعل معنی مفعول دیگه گفتیم، اسیر معنی معصوره. تمام شد. او تسمیت الشیء به اسم محله نحو فلید او نادیه ای اهل نادی هل حال فیه. اینجا حاله نوشته درست نیست، حاله صفت است برای چی؟ اهل دیگه، اهل منصوب بود دیگه. نادیهو ای اهل نادی، اهل نادیه الحال فیه. خب بعدش دارد بین که و نادی المجلس، نادی مجلس را میگن. آیه دارد که این شخص بایستی بخواند و صدا کند نادی خود را. نادی خود را یعنی مجلس خود را. چه معنی دارد انسان مجلس خود را صدا بکند؟ انسان اون کسی که در مجلس او را صدا میکند، نه اینکه خود مجلس را صدا بکند. از این میفهمیم که مراد از نادی در اینجا خود مجلس نیست، بلکه اهل اون مجلسه. خب اهل حال، مجلس محل، اسم حال را گفت، اسم محل را گفته، حال شعراده کرده، تسمیت الحال به اسم محل. پس صدا کند نادی خود را، مراد از نادی اهل نادیه. نمیخواد بگید اهل در تقدیر ها، اگر اهل در تقدیر باشه اون مجاز در حذف میشه، نه مجاز لغوی در کلمه به اعتبار معناش. میگه نادی به معنای اهل نادیه، نه اینکه اهل در تقدیر باشه. ای اهل نادیه، اون اهلی که حلول کرده در اون نادی. نادی به چه معناست؟ و نادی المجلس، محل جلوس، مجلس. تمام شد. اینم سوره علق، آیهش یادم رفته بنویسم، آیه 17، آیه 17. اون انی ارانی اثر و خمرا هم سوره یوسف، سوره 12 یوسف، آیه 36. بله بله. اهل کلمه اسم جمع مثل قومه، به قوم میشه ضمیر مفرد برگردانی، به اعتبار لفظش میشه به جمع برگردانی. قبوله، مثل مای موش، نه مای موصوله را الان شما میبینید، مای موصوله لفظش مفرد مذکره، معناش ممکنه مؤنث باشه، مذکر باشه، مفرد باشه، تثنیه باشه، جمع باشه. من موصولم همین. به کسرتن برنامه عرب این است که گاهی اوقات ضمیر و هو برمیگردانند به ما به اعتبار لفظش، ولو این که معناش مؤنث. گاهی اوقات هم مطابقت با معنا چیز میاره. این به کسرتن وجود داره. اونجا عرض کردم مانده به استعمال، ما بایستی استعمال ببینیم، استعمال رو بایستی ببینیم. ولی در ما برنامه این، در اونجا هم شما بیار یک جا بگید قالت معاویه قبول، اونجا نیست ولی اینجا هست. خب بعدش دارد به این که او تسمیت و شیعه به اسم حالهی، ای به اسم ماکان، به اسم ما یخل و فیدال که شیع نهو و امال لذین بیضت وجوه هم ففی رحمت الله ای فی الجنه التي تحل فيها الرحمتو. علاقه هفتم، هشتم محل هفتم بود، این هشتم. نامیدن شی را به اسم حالش، یعنی اسم حال را بگی، محل اون حال را از این اسم حال اراده کنی. اسم برای حال وضع شده نه برای محل. اسم حال گفتی، محل اون حال را اراده کردی، این مجاز میشه. یعنی به اسم اون چیزی که حلول میکند در اون شی، واقع میشد در اون، قرار میگیرد. مثالش مثل آیه شریف، آیه سوره آل عمران 3 آیه 107 و اما اون کسانی که سفید شده از روحاشان ففی رحمت الله، رو سفیدن متوجه خداوند، رو سفید ففی رحمت الله، اینها در رحمت خدا هست. میگه مراد از رحمت بهشته. چه معنا دارد انسان بگیم که انسان در رحمته، انسان در بهشته؟ بهشت محل رحمته، یعنی رحمت تو بهشته. رحمت را که حاله گفته، خود بهشت را که محلشه اراده کرده. اینا در بهشتن میخواد بگه ای فی الجنت التي تحل، در اون جنت الرحمه. او تسمیت و شی به اسم آلته، یک کاری مثلا به وسیله یک وسیله انجام میگیره. شما اسم این وسیله را بگی، اون کاری که با این وسیله انجام میگیرد از اسم این وسیله خود اون کار را اراده بکنی. اینی میگن تسمیت و شی به اسم آلتی. آلت یعنی وسیله. او تسمیت و شی به اسم آلته، اینم نهمی، آخرین علاقه است که حالا مصنف اینجا دیگه ذکرد بعد از اون چند تا مثال قبلی. نحو وجعل لی لسان صدقن فی الاخرین، کلام حضرت ابراهیم علیه السلام است، سوره شعرا 26 آیه 84. قرار بده، از خداوند میخواد قرار بده برای من لسان صدقی. میگه منظور از لسان صدق ذکر خوبه، یعنی مرا به خوبی یاد بگی، یاد کنند. فل آخرین، آخرین را بعضی معنا کردن یعنی در آیندگان، در آیندگان مرا به خوبی یاد کنن. خیلی خوب میمیرن، مردم رحمت براش میفرستن، تعریف میکنن. بعضی ها میمیرن، مردم بدگویی میکنن. این حرف، اینم میگه در بین آیندگان بر طبق یکی از این احتمالات مرا به خوبی یاد کنن، رحمت بفرستن، از من تعریف کنن. این حرف ها، نه اینکه بدگویی بکنن و فحش بدن. وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. حالا لسان وسیله است. ذکر مرادش از لسان صدق ذکر حسنه، یعنی به خوبی یاد کردن. به خوبی یاد کردن با زبان صورت میگیرد، پس زبان میشد وسیله برای ذکر حسن. لفظ لسان که اسم است برای این وسیله گفته، اون کاری که با این زبان صورت میگیرد اون را اراده کرده. با لسان ذکر حسن صورت میگیره، از لسان ذکر حسن را اراده کرده. ای ذکرن حسن و لسان اسمون لآلت ذکر، لسانم اسم است برای وسیله ذکر که همون زبان بشد. منظور از صدق همون یعنی خوب و درست و مثلا آخه صدقش هم یکی هم مال همین است که حضرت ابراهیم دیگه از سر تا پا خوب بود دیگه. اگر میخوان حضرت ابراهیم اوصافش بگن خواهی نخواهی صدق است و حسنه. تمام شد. ولما کان فی الاخیرین نوع خفاء صرح به فی الکتاب. ببینید در این دو مثال اخیری وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اون لسان صدق را تفسیر کرد ذکر حسن. همچنین مثال قبلی ففی رحمت الله رحمت را معنا کرد به جنت. اون مثال های قبلی را هیچ کدام را خود مصنف تفسیر نمی کرد. این دو مثال اخیر را معنای مجازیش خودش بیان کرد. چرا حالا قبلی ها را نگفت این دوتای اخیری را معنای مجازیش را بیان کرد؟ میگه چون در این دوتای اخیری یک نوع خفای بود، ممکن بود بعضی ها متوجه نشن که در این دوتای اخیری معنای مجازی چیه، تذکر داد و بیان کرد. اون قبلی ها معنای مجازی روشن بود، نیاز به گفتن نبود نگفت. و وقتی که بود در این دو مثال اخیر یک نوع خفایی تصریح کرد با اون در کتاب، های بهی به چه برمیگردد؟ های بهی میتواند برگردد به اسم مفعول خفا. اسم مفعول خفا چیه؟ مخفی. خفا معنی مستری دارد دیگه، اسم مستری. خفایی بود تصریح کرد به اون امر مخفی خود مصنف، پس های بهی برمیگردد به اسم مفعول این خفا. تمام شد. بله تلخیص المفتاح، یعنی متن این کتاب، مصنف در این متن که تلخیص المفتاح باشه معنی مجازی این دو مثال اخیر را بیان کرد. تمام شد. فإن قيل قد ذكر في مقدمة هذا الفن أن مبدا المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم وبعض أنواع العلاقة بل أكثرها لا يفيد اللزوم فكيف ذلك؟ قلنا ليس معنى اللزوم هاهنا امتناع الانفكاك في الذهن أو الخارج بل تلاصق واتصال ينتقل بسببه من أحدهما إلى الآخر في الجملة وفي بعض الأحيان وهذا متحقق في كل أمرين بينهما علاقة وارتباط. یه اشکالی است و جواب. شارح میگه در مقدمه این فن بیان، الفن الثانی علم البیان، یه مقدمه داشت تا اول تشبیه، حدود دو سه صفحه بود. در اون مقدمه علم بیان گفت این که مجاز ذکر ملزوم است و اراده لازم. معناش این است که در مجاز همیشه معنای حقیقی ملزوم است، معنای مجازی لازمه. پس نتیجتاً بایستی بین معنای حقیقی و بین معنای مجازی لزوم باشه. بعد میگه لزومم در بین دو چیز گاهی اوقات ذهنی است، گاهی اوقات خارجی. بعضی اوقات دو تا چیز است. در خارج ای بسا بینشان لزومی نیست، ولی تو ذهن لزومی. مثلا بعضی اوقات در بین دو شی در خارج لزوم وجود داره. مثلا حالا بین آتش و حرارت در خارج هم لزوم هست. هر جا آتش هست در خارج حرارت هست کنارش، در ذهن هم لزوم هست. یعنی هر وقت نار رو تصور کردی حرارت هم تصور. بعضی اوقات بین دو شی در خارج ممکنه لزوم نباشد ولی ذهنن لزوم باشه. مثلا تزایف یا علت و معلول، علت معلول البته ذهنن هم هست، خارجن هم بسو هست، ولی در بین دو چه، حالا این البته لزوم در اون حدی نیست، حالا بگم تضاد بین سیاهی و سفید در خارج اینها با هم نیستن، یا اینه یا اون، دیگه هر دو که نمیتونه باشه، ولی ذهنن هر وقت سیاهی گفتی سفیدی میاد، هر وقت سفیدی گفتی سیاهی میاد. البته این در تضاد گفتن لزوم اونجوری نیست، ولی خب حالا لزومی که گفته میشد گاهی بین دو شی در خارج لزومه، یعنی در خارج این از اون منفک نمیشه، در خارج این که باشد اونم حتما باید باشه. گاهی اوقات بین دو شی در ذهن لزومه، در خارج نیست، یعنی تو ذهن جمع نمیشن، در خارج جمع نمیشن با هم، یا اینه یا اونه، ولی تو ذهن هر وقت این بیاد اون میاد، هر وقت اون بیاد این میاد. اینجا شما گفتید که در مجاز همیشه معنای حقیقی ملزوم است، معنای مجازی لازمه، یعنی هر وقت ملزوم به ذهن بیاد باید لازمم به ذهن بیاد، انفکاکی درش نیست. یا در خارج مثلا بایستی هر وقت ملزوم باشه لازم باید باشه. پس شما گفتید در مجاز لزوم هست، لزوم یا باید خارجی باشد یا باید ذهنی باشد، و در مجاز اینجور نیست که همیشه هر وقت معنای مجازی باشد، هر وقت معنی حقیقی باشد معنی مجازی هم در کنارش باشد، یا هر وقت معنی حقیقی به ذهن بیاد معنی مجازی هم به ذهن بیاد. در خیلی از مجازات اینجوری، چطور میگید که مجاز به طور مطلق ذکر ملزوم به اراده لازم است؟ ایشون جواب میداد که مراد از لزوم در اینجا اون لزوم منطقی که عدم انفکاک لازم از ملزوم باشد اون نیست، بلکه لزوم در اینجا بالمعنى الاعمیه، منظور از لزوم یعنی بین این معنای حقیقی و معنای مجازی یک تناسبی باشه که اینا به هم بی ربط نباشه. قهرن اگر در بین دو شی تناسب باشه، ملزوم که به ذهن آمد گاه گاهی لازم هم میاد، لازم نیست که در اینجا اون لازم همیشه به مجرد این که ملزوم به ذهن آمد لازمم بیاد، نه گاه گاهی میاد، همین که در بینشان یک ارتباطی باشه، ولو گاه گاهی از تصور معنای حقیقی معنای مجازی به ذهن بیاد، همین مقدار در این لزوم کفایت میکنه. پس مراد از لزوم در اینجا لزوم اصطلاحی بلاغی و بیانی، اون هم مجرد ارتباط و بی مناسب نبودن اون دوست با هم دیگه، که در همچه فردی ملزوم به ذهن میاد، ممکنه لازم به ذهن نیاد، ولی گاه گاهی به خاطر تناسب از تصور ملزوم لازم هم به ذهن میاد، همین مقدار کفایت میکنه. در تمام این علاقه ها همچه لزومی هست، یعنی وقتی که این علاقه ها در بین باشد گاه گاهی از تصور معنی حقیقی معنی مجازی هم به ذهن میاد. فان قیل قد ذکره در مقدمه این فن، این که مبنای مجاز بر انتقال از ملزوم به لازم است، و حال این که بعضی از انواع علاقه بلکه بیشترشان افاده نمی کنن همچه لزومی را، فکیف ذلک، این چطور می شد؟ پس یعنی از اون طرف بگی ذکر ملزوم و اراده لازم در خیلی از علاقه ها انفکاکی حاصل بشه. قلنا نیز معنای لزوم در این علم بیان امتناع انفکاک در ذهن یا در خارج، کما این که مراد از لزوم در منطق اینه، بلکه مراد از لزوم در اینجا تلاصق و اتصال، اتصال یعنی ارتباط، تلاصق هم به هم چسبیدن، اونم یعنی ارتباط، این اتصال تفسیر میکند تلاصق رو، بلکه مراد تلاصق و اتصال یعنی ارتباطی است که بین اون دو باشه، که انتقال حاصل می شود به سبب این تلاصق و انتقال از یکی از اون دو معنا به دیگری اجمالاً یه بعضی اوقات و در بعضی از احیان، لازم نیست که همیشه این که شد اون در کنارش باشد در خارج، یا این که به ذهن آمد اون یکی هم حتما به ذهن بیاد، مجرد وجود ارتباط که ذوق او را بپذیرد کفایت میکند برای خلاقه بودن و همچه لزومی تحقق دارد در هر دو امری که بین اونها یک علاقه و ارتباطی باشد، ولو این که اون علاقه و ارتباط به اون حد نرسد که هر وقت او بود اینم بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.